چهارشنبه دوم مهر ماه 1399، جلسه 11 خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج. در انجام بحثی هستیم که با عنوان نکاتی پیرامون تخییر مطرح بود. نکته ششم رو بیان کردیم، اما مطابق معمول برخی ابهامات، پرسش ها تا اینجا هست. من پاسخ بدم، رفع کنم، بریم سراغ ادامه بحث. یکی برخی از اعزه سوال کردن که ما احساس میکنیم، حالا تعبیر دیگه از منه، رفتار شما با ادله تأخیر از جهت اطلاق گیری دچار ناهمسویی بود، به تعبیر خودشون یه نوع پارادوکس درش بود. یه جا شما گفتید که ما از این ادله نباید اطلاق گیری کنیم، چیزی عایدمون نمیشه. از طرفی دیروز گفته شد که بعید نیست، مستبعد نشمارید که، یعنی استبعاد نکنید که کسی بگه اطلاق داره. آیا این رفتار با هم سازگاره؟ ببینید، من سریع بگم که بحث امروز رو میخوام انشاءالله تمام کنیم. نه، ما یه دفعه بدون توجه به بنای عقلا حرف میزنیم. من گفتم اگه طور باشه، چون ادله تأخیر در فضای بنای عقلا اومده، باید بنای عقلا رو ببینید، یعنی نمیتونید اطلاق گیری بکنید. وقتی ادله در فضای یک مسئله عقلایی میاد، باید بره در فضای عقلایی. اون وقتی که میگفتیم عایدی نداره، بدون توجه به بنای عقلا میگفتیم. آخر درس، یعنی آخر بیان آخر که درس دیروز بود، اونجا من احساس میکنم عقلا بنابر تأخیر دارن، یعنی اگر واقعا همچون صحنه پیش بیاد، نمیگن برای آن اول آره، آن دوم نه. یعنی اگر اطلاقی هم قائل میشیم، با توجه به وجود چنین بناییه از طرف عقلا بر این قضیه، روایت هم که خب قیدی نداره، تو همین فضای عقلا هم آمده، پس در رفتار ما ناهمسویی نیست. بدون توجه به صحن خارج ما میگیم شما چیزی بار بر روایات نکنید، با توجه به صحن خارج خب حالا ممکنه یه اقتضایی روایات داشته باشه. سوال کردن که شما راه سوم رو رد کردید، یعنی به من گفتن راه سوم، فراموش نکنید، این بود که مجتهد یکی رو انتخاب کنه و همونو تو رسالش بیاره، هیچ نشانی هم نذاره که مقلد یه راه دیگری هم داره، میتونه اون راه رو هم بره. گفتن که شما گفتید این راه باطله، که درسته، بله ما گفتیم باطله، و استناد کردید به اقتضای رجوع جاهل به عالم، که جاهل وقتی به عالم رجوع میکنه باید عالم کل کار رو بگه، ناقص نذاره. گفتن خب چه اشکال داره بگیم کار مجتهد رفع تحیر از مقلده، و رفع تحیر از مقلد با اینکه یه طرف رو انتخاب کنه فتوا بده حل میشه، یعنی رفع میشه. تو رسالش بنویسه نماز جمعه واجبه، اصلا هم نگه که ضمناً میتونی نماز جمعه نری، نماز ظهر بخونی، نگه. کار مجتهد رفع تحیره. مثلا میخوان این راه رو زنده کنن، این راه سوم رو، یا اینکه ما میخوان میگن این بیان برای ردش کافی نیست. ببینید عرض من رو فکر میکنم اینجوری ارزیابی بکنید. درسته کار مجتهد رفع تحیره، اما امانتداری هم هست. اینا رو همه رو در نظر بگیرید، مخصوصا ما اینا رو اشاره میکردیم. مجتهد حق نداره بار اضافی بر دوش مقلد بذاره. حالا اگر یه جواب قاطعی بده رفع تحیر بکنه ولی حوزه کارش نباشه. اتفاقا این قضیه خیلی سر درازی داره. گاهی وقتا فقها وارد تشخیص موضوعات میشن، اتفاقا مقلد از تحیرم بیرون میاد ولی حق او نیست. سوال میکنه من در ماه رمضان فلان آمپولو بزنم روزم باطل میشه یا نه؟ آقا میگه بسمه تعالی باطل نمیشود، بسمه تعالی باطل میشود، در حالی که مطابق تحقیقی که ما در جاهای مختلف داشتیم و شما بی اطلاع نیستید، تشخیص موضوع که با مجتهد نیست. حالا اگر مقلد خودش بره دنبال کار به یه نتیجه دیگه ای برسه، این توهم رفع تحیره. البته اینجا نمیخوام بگم توهم رفع تحیره، ولی حواستون باشه علما، مجتهد باید امانتدار خوبی هم باشه. اصلا بار اضافه رو دوش مقلد نذاره، بارشو هم کم نکنه. اگر واقعا مقلد ظهر جمعه مخیر بین ظهر و جمعه است، به چه وجهی میخواد بگه برو نماز جمعه بخوان؟ مگر اینکه اون حرفی که دیروز گاهی از عنایت الاصول یا از مرحوم سید بود که انتخابم بکنه و انتخابش هم جزء فرایند اجتهاد باشه، که بعد خود سیدم گفت نه خیر جزءش نیست، که اصلا ما به جناب سید میگیم چرا اصلا مطرح میکنید به این شکل، چرا احتمالشو میدید اصلا؟ بنابراین راه سوم باطله، استناد نکنید به رفع تحیر. کار مجتهد فقط رفع تحیر نیست، رفع تحیر بار اضافه نگذاشتن. جاهل به عالمم که میگیم، عالمی که امانت داره میخواد از یه جای دیگه خبر بده، او باید کامل خبر بده. درسته جاهل کارش حل میشه با همون خبر ناقص، اما وظیفه مجتهد هم در نظر بگیرید. بنابراین ما اصرار داریم بر همون مطالب گذشته، البته ممکنه با این توضیحات من اون بیان کامل بشه یا اکمل بشه. یک نکته دیگه هم خیلی کوتاه، در عبارت عراقی یه جا بود من الحکم الواقعی در همین تأخیر. یکی از اعزه گفتن این نباید من الحکم ظاهری باشه یا من الحکم الفرعی، ظاهرا همینطوره. لذا چند خط بعدش نگاه کنید تعبیر کرده به حکم ظاهری. ما در نهایت الافکار بارها دیدیم اشتباهات لفظی، این هم اشتباهات لفظیه نه اشتباهات محتوایی. به نظرم راحتر همینه که بگیم کلمه فرعی یا ظاهری تا اینکه خودمون رو خلاص کنیم. و من اشاره کردم همون روزایی که درس جناب عراقی بود، شاید بعضی از آقایانی که سوال کردن اون روز نبودن، فکر کردن ما چیزی نگفتیم، چون تو برگه منعکس نیست. اگر اجازه بدید بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به مطالبی که هست یه مطلب دیگه، یا بگم دو مطلب دیگه، بله والا مطلب اولش رو ابتداش اشاره کردیم، ادامش جدیده. یادتون باشه مرحوم آقای نائینی استصحاب رو رد کرد، حتی فرمود که اگر شک کنیم اینجا جای تأخیر اصولیه یا جای تأخیر فقهیه، چون شک داریم در موضوع استصحاب، استصحاب جاری نیست. من اشارم کردم قبلا، ولی چه کنم که چون فاصله شده الان اشاره میکنم. ما اون روز اشاره کردیم به جناب نائینی که نگید شک در موضوع استصحاب داریم، بگید اصلا استصحاب بین دو احتمال مقطوع العدم، که یعنی تأخیر استمراری یا مقطوع الوجوده. علی حال مجالی برای استصحاب نیست. خیلی فرق میکنه بگیم استصحاب موضوع نداره یا بگیم استصحاب اصلا مجال نداره، یعنی جاش اصلا اینجا نیست. در هر دو فرض استصحاب بی مجال و بی محله، نه یقین سابق به اون معنا داره، نه شک لاحق داره، نه موضوع داره. ولی وقتی میگیم که استصحاب موضوع نداره، مثل که همه مشکلاتش حله، فقط اینه که موضوع عوض شده یا شک داره موضوع عوض شده یا نشده. اینجوری نیست، اینو قبلا هم گفتیم. ببینید واقعش این درس همین نکاتی در اطراف تأخیر به نظر من خیلی ختم به خیر شد و به یه جایی رسید که چقدر جای قشنگی بود، چقدر جای لازمی بود. و اون این بود که مجتهد چجوری فتوا بده. دیدید همین چند روز ما سفت مقاومت کردیم که مجتهد نمیتونه به تأخیر فقهی فتوا بده، یه جور وانمود کنه که مخاطب یا پژوهشگران آینده به اشتباه بیفتن. لذا میگفتیم مثل خصال کفارات نباید فتوا بده. یا از اون طرف که حرف جدیدی که ما داشتیم این بود که نمیتواند یکی رو انتخاب کنه و اونو فتوا بده، یکی رو انتخاب کنه و فتوا بده. حالا به این بهانه من انشاءالله که شما از مجتهدان آینده، از خدمتگزاران به دین، این مهمه، آینده ببینید، میخوام اینو بگم که فقیه چنان که در فرایند رسیدن به یک نظر دقت میکنه و باید دقت کنه، در بیان هم باید دقت کنه. اگر من به شما بگم فقهای ما، حالا فقهای خوب، فقهای فنی، فقهای ایستاده بر قله، واقعا تا میخوان به یه نظر برسن تلاش میکنن، کوشش میکنن، ولی خیلی وقتا در بیان ندیگه. حتی گاهی بیان رو ممکنه بدن به یه دفتری بنویسه یا یک فاضل حوزوی بنویسد. البته خب یه دفعه اون فاضل حوزوی از خود مجتهدم خوشقلمتر و خوشبیانتر و اینا، خب اون اشکال نداره. اما میخوام بگم چنان که در مسیر رسیدن به فتوا دقت میکنه، باید در به اصطلاح مسیر افتا هم، افتا یعنی فتوا دادن، یعنی بیان فتوا هم باید دقت بکنه. یا دیدم مثلا برخی از بزرگان ثقه عصر گفتن که مثلا فلان آقا فرموده بود که مراجعات زیاده، منم که نمیرسم، نمیتونم، شما فلان مجتهد رو ببینید توی این مسائل چی جواب داده، همونو بنویسید به عنوان نظر ما، چون ایشون احتیاط میکنه. خب این اگر منظور اون مرجع محترم اینه که در فتوا احتیاط میکنه که مثلا جانب فتوا رو میگیره اون آقا، مثلا یه کسی بگه آقا هر مسئله من نظر ندادم، نظر مرحوم آست احمد خونساری رو بگیرید بنویسید، چون ایشون معمولا جانب احتیاط رو میگیره در فتوا. خب این غلطه. با احترامی که برای بزرگان باید بذاریم که مگه جانب احتیاط رو گرفتن در فتوا؟ مثلا اگر امر یه چیزی دائر شد بینه نجس و پاک، بگیم حالا احتیاطاً نجسه، بین حلال و حرام بگیم احتیاطاً حرامه، پرهیز کنید. خب این که این ضد احتیاطه. اگر منظور اینه که نه این که برایند فتواش احتیاطه، اصلا تو خود فرایند احتیاط میکنه، آدم عجولی نیست، اهل عجله نیست، وقت میگذاره، دقت میکنه، ذاتاً آدم صبوریه برای فتوا دادن، خب خیلی ارزشه، ولی باز صبوری یکی به درد دیگران نمیخوره. اینجا راحت انسان باید بگه که من وقت ندارم، اشکالم نداره، ما دلیل نداریم که واجب باشه بر فقیه جواب مقلدانشو بده. حداقل تو اینجور وقتا که انسان دیگه سنش بالا میره، پیر میشه، کارش زیاد میشه، مریض میشه، دیگه به دیگران مراجعه کنید. اونام که بنا نیست که کفریات بگن، که اونام با حرفی که بنده میزنم میشه عام خاص منوج. بعضی وقتا حرف من درست تره، بعضی وقتا حرف اونا درست تره، بعضی وقتا هیچ کدومش درست نیست و هر دوش غلطه. بنابراین این مطالبی که حالا هست قسم نیست، گاهی یه واقعیاتی است. ما دیدیم در برخی از کلمات و شنیدیم اخیراً از بعضی از آقایان این حرف حرف درستی نیست. چنان که همینطور که باید انسان احتیاط بکنه در فتوا دادن، به قول میرزای قمی، فکما تحتات و فلفتوا، میرزا داره، چنانچه احتیاط میکنی در فتوا دادن، ول عمل به زن، یعنی احتیاط میکنی در عمل به زن که عمل نکنی، خیلی احتیاط کنی برسی به یک سند محکم، ایشون میگه از اون طرف احتیاط هم بکن که باید معروف اقامه بشه، اصلاح بین ناس بشه. آخر میدونید که میرزای قمی انسدادیه، میخواد برای انسدادش یه توجیه پیدا کنه، چون انسدادی ها قهرن به هر زنی عمل میکنن دیگه، مگر زنهای منهی مثل قیاس، بلا بقیه زنون رو عمل میکنن. در واقع میخواد بگه اگر من به زن عمل میکنم، برای اینکه یه جاهایی واقعا حکم الله معلوم نیست، یا باید فتوا ندم مردم رو بذارم در معطلی، چون میرزای قمی مورد مراجعه مردم هم بوده، قاضی هم بوده، گاهی پرونده هارم رسیدگی میکرده، حداقل در خیلی از مقاطع عمرش رجال سیاسی پیشش میامدن، حل و فصل قضایا رو میخواستن، رجال حکومتی میامدن. ایشون میگه خلاصه ای فقیه، الاحتیاط و فی الفتوا و العمل، یعنی در فتوا و در عمل حسن، لکن باید اقامه معروف، اقاصه معروف، رفع مفاسد، قطع دعوا بین ناسم، اونم حسن بلکه احسن. خلاصه میخواد یک اعتدالی در مسئله ایجاد بکنه. اگر آقایان راجع به همین مسئله، مثلا بیان فتوا، مثل همین بحث تأخیر یا جاهای دیگه یا همین احتیاط، اگر کسی یک مقاله، یا نمیگم پایان نامه، یه مقاله رو جمع و جور بکنه و یه جایی منتشر بکنه، بسیار خوبه، هم برای خودش خوبه، هم برای دیگرانی که امثال بنده بعدن میخوام بخونیم و استفاده کنیم. آقایان طول کشید چندین جلسه، من تحت عنوان تلخیص تحقیق، در واقع خلاصه نمیدونم 5-6 جلسه، در 4 شمار کل بحثا رو خلاصه کردم که دیگه نظر خودمونه. فقیه در تأخیر مورد بحث میتواند به نحو تأخیر در مسئله اصولی فتوا بده و میتواند در قالب 2 ضلع از تأخیر بیان کنه، در صورتی که الغای به خلاف نباشه. 2 استصحاب تأخیر، بنابر این که بگیم استصحاب در شبهات حکمی جاریه، که ما نمیگیم البته، مجال حضور داره. تمسک به اطلاق ادله خالی از وجه نیست. فقیه نمیتونه یک ضلع تأخیر رو انتخاب کنه و به عهده مقلد بگذاره، اسمش هم بذاره رفع تحیر، اسمش هم بذاره چجور بگم، آقایان میگفتن ادامه استنباط، این حرفا دستش جای بند نیست. خب نمیدونم فضلا حضور ذهن دارید یا نه، ما از مباحث تعادل و ترجیح که ما میگفتیم مدیریت تعارض ادله، از این بحث گفتیم مباحثی باید گفتگو بشه. الان در مبحث ششمی، جالبه از سال گذشته که مبحث ششم رو شروع کردیم هنوز در مبحث ششمی، البته بروزم گفتیم مبحث ششم اصلی ترین بحث تعارض ادله است. یعنی اگر مدیریت تعارض ادله اصلی ترین بحث اصول فقهه، این مبحث ششم که احکام تعارضه تو بحث ما میشه اصلی ترین بحث. و الا ما بحث 7 و 8 و 9 و 10 هم داریم انشاءالله، ولی اونا کمتر معطلمون میکنه. در ادامه همین بحث ششم یه مسئله دیگه مطرحه. بحث تأخیر دیگه تمام شد، یه مسئله دیگه مطرحه. من اسمشو گذاشتم، اگه برگر رو داشته باشید نگاه کنید، نوشتم ادامه گفتگو از مبحث ششم با بحث از تعارض دلالت وضعیه و حکمیه و غیر آن. این تیتر رو دقت کنید، من توضیح بدم برای درس امروزمون کافیه، چون انشاءالله شنبه میریم سراغ در واقع محتوای بحث. چی میخوایم بگیم تو این بحث جدید؟ میخوایم بگیم که یادتون میاد میگفتیم تعارض تنافی دو مدلوله، این که دیگه بارها گفتیم. و یادتون میاد میگفتیم یه جاهای تنافی بدوی هست ولی مستقر نیست، هر جا که یک دلیل قرینه دیگری باشه، مثل خاص که میشه قرینه عام، مقید یا مقید هر دوش درسته که میشه قرینه مطلق، از هر که میشه قرینه ظاهر، حاکم که میشه قرینه محکوم، وارد که میشه قرینه مورود، و همه اینا رو شستیم گذاشتیم کنار، گفتیم اینا از باب تعارض نیست. بگو تعارض بدوی، اشکال نداره، چون در ابتدا به ذهن میاد، اما تعارض مستقر نیست. به عبارت دیگه برخی از تعارضها روشنه که بدویه، کلیش هم میخواد بگید هی مثال نزن، بگید اونجایی که یک دلیل قرینه دیگری باشد عرفاً، این تعارض نیست، تعارض مستقر نیست. چنانی که اون طرف در برگه اینجا ننوشتیم، چون از کس دیگه نوشتیم، من دارم بیان خودم الان میگم، چنانی که اون طرف گاهی وقتا تعارض مستقر مسلم، مثل دو دلیل متباین، صلاة الجمعه واجبه، صلاة الجمعه غیر جائزه، یا آب خاص من وجه، چقدر این مثال معروفه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اینا آب خاص من وجه هند، در مجمع که عالم فاسق باشن تعارض میکنن، هیچ کدام هم کوتاه نمیان، چون هر دوشون برابرن، هر دو عام، من اکرم العلماء لا تکرم الفساق، مثال شرعیش هم که زیاد دارم. ولی فضلا بعضی وقتا هست که نه، به این روانی در دو طرف نیست. ما میخوام تو این ادامه گفتگو به قول خودمون از مبحث ششم بعضی از مصادیق اینا رو برای شما بگیم. مثلا اگر یک طرف تعارض عام بود، یک طرف تعارض مطلق بود، آخه میدونید که عام دلالتش بر عموم وضعیه است، ولی مطلق دلالتش بر اطلاق حکمیه است، یعنی وضع نشده، اما با نبود قرینه و جریان مقدمات حکمت اطلاق منعقد میشه. این که تو تیت میبینید من نوشتم ادامه گفتگو از مبحث ششم با بحث از تعارض دلالت وضعیه و حکمیه، این وضعیه و حکمیه منظور حکم وضعی و حکم تکلیفی نیستا، یعنی یک طرف مدلول بل وضعه، یک طرف مدلول بل حکمه، حکمیه است. مثالی که حالا واقعیش رو الان من آماده ندارم، حالا لازمم نیست، بذارید بحث قدری سنگینه، در این مثال ساده تری پیش بریم. اگر ما یه عام می داشتیم، ما یه عام می داشتیم، مثل این که عام گفت که لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق. میدونید فساق جمع محلا به الف و لام، مسلم از عمومات، همه هم شامل میشه، بلوز هم شامل میشه. لذا تو فارسی وقتی ترجمه میکنه میگیم هر فاسقی یا هیچ فاسقی، اکرام نکنی هیچ فاسقی را، بلوز. اما اگر بعد گفت که اگر مثلا فلان خطا رو کردی، اکرم عالما، یه عالمی رو اکرام کن، این بشه جبران، جبران خطات. خب حالا این آقا یه خطا کرد، اکرم عالما، عالم میدونید مفرده، الف لام هم نداره، از اطلاق داره نه عموم. تو فارسی میگیم عالمی را، هر، مر، این چیزا هم نمیگیم تو ترجمهش، نمیگیم هیچ، نمیگیم لا تکرم الفساق، اکرم عالما. بعد حالا این آقا از یک طرف به حکم لا تکرم الفساق نباید فاسق رو اکرام کنه، هیچ فاسقی رو، اما به حکم اون دلیل دوم که گفته اگر خطا کردی، اگر بی احترامی به بزرگان کردی، کفارش اینه که اولین، نگیم اولی، یه عالم که دیدی اکرامش، یه عالم رو اکرام کن. خب حالا این میخواد رو عالم فاسق رو اکرام کنه، میخواد باباش رو اکرام کنه که عالم فاسقه. اینجا تعارض است بین عام لا تکرم الفساق با اطلاق اکرم عالما، اکرم شاعرا، تعارضه. موردی که تعارض بین عام و مطلق باشه، اینجا جز کدام تعارض هاست؟ مستقر، غیر مستقر. خیلی بحثای قشنگی انشالله از فردای درسی میاد خواهید دید. خاصیت هم آقایان اینه، من ورود بحث رو دادم به آقای خویی، الان که دارم بحث میکنم با شما احساس میکنم ای کاش خودم مثلا وارد شده بودم اینجوری که یه جا تعارض بدویه حتما، یه جا تعارض مستقره حتما، اما اینجاها چیه؟ اینجا مثل همین مثال چیکار باید کرد؟ مثال بعدی، فرض کنید هر دو مطلقه، اما یه مطلق بدلیه یه مطلق شمولیه. میدانید که ما مطلقاتی داریم شمولی، مثلا احل الله البی، البی، البی مفرد محلا به الف و لام، اینو میگن مطلقه، منتها مطلق شمولی است، یعنی نمیخواد دیگه یک دونه بی رو ما حلال کردیم، میخواد دیگه بی رو حلال کردیم، مطلقه، از ادات عموم نیست. لذا تو فارسی هم نباید ترجمه کنید حلال کرد خدا را هر بی، این هر غلطه. اون اگر البیوع بود مثلا، البی یعنی بی، جنس، ماهیت، منتها چون قیدی نداره، مقدمات حکمت جاری میشه، همه بی ها رو شامل میشه. خداوند نمیخواد بگه من یک بی حلال کردم، میخواد بگه جنس بی رو حلال کردم، درست؟ حالا اما همه مطلقات اینجور نیست، بعضی مطلقات بدلیه. تمام این مطلقاتی که دستور میده به آزادی رقبه، میگه اگر فلان کار کردی اعتق رقبتن مؤمنه، نه یعنی یعنی جنس رقبه رو، تند و تند رقبه آزاد کن، یک دونه رقبه. یه دفعه میگیم مرد، یه دفعه میگیم یک مرد، یک مرد از جنس مردها، این میشه اطلاق بدلی. لذا بدل هم هست، همه رو که نمیخواد، یه دونه میخواد، حالا یا تعیین میکنه یا نمیکنه، که قهرن میشه اطلاق بدلی. حالا اگر یه جا تعارض شد بین اطلاق شمولی با بدلی، مثال عوض نکنیم، فقط همون مثال، اگر گفت لا تکرم الفاسق، الفاسق اطلاق شمولی، بعد گفت اگر یه وقت به اساتید بی احترامی کردی حواست نبود یه عالم اکرام کن، اکرم عالما، اطلاق بدلیه، یه دونه عالم اکرام کن. حالا ایشون از اون مداره لا تکرم الفاسق نفساق، از اون مر داره اکرم عالما، حالا دلش میخواد عالم فاسق اکرام کنه، تعارض دارن دیگه اینا در هم در اینجا. اولی میگه نه نه نرو سراغ عالم فاسق چون فاسقه، دومی میگه اشکال نداره چون عالمه، مولام که گفته اکرم عالما. اینجا مسئله دوم مطرح میشه، یکی از اطلاقات شمولی دیگری بدلیه، برگر رو نگاه کنید آخر صفحه. و سوم که مسئله مهمیه و احتمالا ما اینجا دیگه مطرحش نکنیم چون براش یک لاینی تعریف کردیم فکر کنم در مبحث نهم، دوران هم بین نسخ و تخصیصه. این مسئله از قدیم مطرح بوده ولی امروز مخصوصا در مجامع روشنفکری و نواندیشی دینی خیلی مطرح تره، حالا علما فرماشون جدا، اون فضاهام جدا. اینم هست که اگه دوران ام بشه بین تخصیص و نسخ، بیشتر اینجاش هم اونجاست که اول مخصص اومده بعد عام اومده، مثلا یه مخصص از پیامبر داریم، یک عام از امام صادق داریم، آیا اینجا جریان تخصیص رو جاری کنیم بگیم مخصص نبوی میشه، یعنی خاص نبوی میشه مخصص عام ولوی که از امام صادق اومده، یا بگیم نه این عام ناسخه و این عام اومده نسخ کنه اون خاص رو. خب اینم مورد سوم، دوران بین نسخ و تخصیصه که چجور. خب اگر تخصیص باشه تعارض نیست، ولی اگه نسخ باشه، البته اونجا باز میشه گفت تعارض نیست، اما ابتداش به هر حال با هم ناهمسویی داره. من اینو خیلی اینجا فنی نمیبینم، مثل آقای خوینا آوردن، ولی یادم باشه به همین قرار باشه، اینو میبرمش در همون مبحث، شاید مبحث نهم باشه که ماهای آینده انشاءالله میرسیم. ولی اون دو مورد اول خیلی بحث زنده و جالبیه، انشاءالله ادامه بحث رو روز شنبه خواهیم داشت. اگر آقایان به این وضعیت باشه شاید ما ناچار بشیم به همون شکل به اصطلاح آفلاین، یعنی من صدا رو ضبط کنم و بزرگواران از همون حدود ظهر که درس‌ها رو میذاریم، من حالا یه برآوردی میگم دوستان بکنن ببینن این دو روزی که به اصطلاح آفلاین بودیم، آنلاین بودیم و ارتباط داشتیم چقدر مفید فائده بوده. علی حال راجع به شنبه ممکنه اطلاعیش رو هم حالا امشب که هنوز زوده تا جمعه روی سایت و روی در ایتا بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.